قبل از اینکه مهمان برنامه آقای شاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران گفتگوشون و حضورشون رو در این برنامه اعلام کنن، اجازه بفرمایید که من قدری از کارنامه موفق ایشون برای شما بگم. شاهین فتحی 49 ساله مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران می باشد. وی به سال 1351 در شهر کرد استان چهارمحال بختیاری متولد شد و تحصیلات خود را در رشته روانشناسی تا مقطع دکترا ادامه داده است. دکتر شاهین فتحی که سابقه 25 ساله در جمعیت هلال احمر دارد، پیشتر معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران و معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشور توفیق خدمت داشتند. وی که سابقه مشارکت در چند عملیات امدادی کشور را در کارنامه شغلی خود دارد، در عملیات برون مرزی نیز عضو تیم اعزامی به کشور ژاپن در سونامی در سال 2011 میلادی بوده. همچنین دکتر شاهین فتحی دارای تجربه‌های مفید و موفق در امداد رسانی در حوادث سیل، زلزله، بهمن، کوهستان، جاده و سقوط هواپیما را داراست که ضمانت این موفقیت طی کردن بیش از 2000 ساعت دوره‌های آموزشی میباشد. دکتر شاهین فتحی مؤلف چند جلد کتاب و مقاله در نشریات خارجی و کسب افتخار امدادگر نمونه هلال احمر در خرداد 98 را دارد. وی از 13 خرداد سال 98 در پست مدیرعاملی جمعیت هلال احمر استان تهران منصوب شد تا با توجه به سوابق اجرایی و مدیریتی با همکاری کارشناسان خبره و صاحب نظر و همچنین استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود نسبت به ایجاد فضای مناسب در جهت ارتقای سطح عملیاتی و مهارتی به ویژه در حوزه پایگاه‌های امداد و نجات، تیم‌های عملیاتی، مراکز کنترل و هماهنگی عملیات در سطح کشور و سایر حوزه‌های مرتبط تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد. هم‌اکنون در استودیوی برنامه پل مدیریت حاضر هستند ایشون تا درباره امداد و نجات به ما و شما اطلاعاتی بدن.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
در استودیوی برنامه پل مدیریت آقای دکتر شاهین فتحی نشستند، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران. بهشون سلام میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر. امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و یک قرن در واقع خدمت بی‌منت این جمعیت در ایرانه. به شما تبریک میگم، خدا قوت میگم. اگر از طریق این میکروفون صحبتی با همکارانتون دارید بفرمایید.
خب همونطوری که فرمودید، 18 اردیبهشت ماه مصادف است با روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که ما این روز رو محضر همه همکاران محترم، داوطلبین، جوانان و امدادگران عزیز مجموعه جمعیت هلال احمر عرض تبریک دارم. برنامه‌ی مفصلی رو برای این هفته جمعیت هلال احمر تدارک دیده بود که از امروز شروع شد و انشاءالله تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. ضمن این که شما در بین فرمایشاتتون اشاره کردید به 100مین سالگرد تأسیس جمعیت هلال احمر در ایران.
بله.
که نقطه عطف برنامه‌های ما همین 100 سالگی جمعیت هلال احمر هستش که امسال با شعار یک قرن خدمت بی‌منت ما برنامه‌هامون رو حول محور این شعار از ابتدای سال تا انتهای سال انشالله قرار داریم که در بخشی از عرایزم انشالله خدمتون توضیحاتی رو خواهم داد.
خواهش میکنم آقای دکتر فتحی. برای من که جالبه، شاید برای شنونده ها هم جالب باشه و البته بینندگان ما بدونن که اهداف جمعیت هلال احمر در زمانهای عادی و غیر عادی با هم خیلی فرق داره.
ببینید، هلال احمر یک مقداری حیطه فعالیتش وسیع هست. یعنی مثلا فرض فرمایید در حوزه جوانان سازمان جوانانش فعالیت میکنه، در حوزه داوطلبان سازمان داوطلبان، در حوزه تدارکات پزشکی سازمان تدارکات پزشکی، در حوزه داوطلبان سازمان داوطلبان، در حوزه امداد نجات سازمان امداد نجات. همونطوری که ملاحظه فرمایید، ما حیطه وسیعی از فعالیت ها رو داریم که حالا مشخصا در حوزه امداد نجات، خب ما زمان غیر از بحران، بله با زمان بحران و متفاوته، ما در زمان غیر بحران در اصل آمادگی خودمون رو، آمادگی مردم رو بالا میبریم برای اینکه بتونیم در زمان بحران پاسخ مناسبی به حوادث پیرامونمون بدیم. از این جنبه ما متفاوت هستیم در بحث پاسخگویی که عرض کردم خدمتون. بقیه حوزه‌های ما هم همینطور، حالا در زمان بحران همه به کمک هم میان، مثلا فرض بفرمایید نه الزاما حوادث طبیعی بله. انسان ساخت، شما در حوزه همین واکسیناسیون و کووید 19 هم شما ملاحظه بفرمایید ما همه ارکان جمعیتمون در راستای مقابله با این ویروس و همچنین پیشگیری از بیماری فعال بودن، همکنون هم فعال هستند به این دو سال خورده‌ای و دارن فعالیت میکنن که من به نظرم اونقدر ارزشمند بوده که بخش وسیعی از جامعه ما به خدمات مجموعه جمعیت الهلال در زمان ویروس کرونا، شیوع ویروس کرونا خیلی مطلع هستن و میدونن که مراکز ما، بیمارستانهای ما و مجموعه جمعیت الهلال چه در واردات واکسیناسیون، چه در تزریق واکسیناسیون، چه در خدمات به بیماران ارزم خدمت شما که کووید 19 فعال بودن و همچنان هم هستن که انشالله بتونند این مسیر رو هم با موفقیت طی کنن. در حوزه‌های دیگه هم همینطور تامین دارو عرضم خدمت شما که آگاهی بخشی به جامعه، آموزش‌های لازم برای مجموعه کشور و آماده سازی اونها برای مخاطرات پیرامونشون. لذا ما در زمان غیر بحران، البته بحران که عرض می‌کنیم این که یک بخشی از جامعه دچار مشکل شده باشه، ولی حوادث رو ما روزمره در سطح کشور و استان تهران داریم پاسخ میدیم، یعنی به نوعی ما هر روز پایگاه‌های ما، امدادگرها و نجات دهنده‌های ما که
چند پایگاه در تهران داریم.
ببینید نوع پایگاه ما متفاوته، ما با توجه به حوادثی که ما رو احاطه کرده و خطرپذیری که استان تهران داره در روز سیل، لفظ سیلاب، سیل، سیلاب، زلزله، حوادث جاده‌ای، حوادث انسان ساخت، حوادث کوهستان، همه اینها بالاخره چون قانون ما رو مکلف کرده که نسبت به این حوادث آمادگی لازم رو داشته باشیم، تیم‌ها و پایگاه‌های مختلفی داریم. پایگاه‌های امداد نجات ما مشخصاً امروز دیگه به یک حادثه جوابگو نیستن، به چندین نوع حادثه جواب میدن. یعنی شما اگر یک پایگاه متشریف ببرید می‌بینید که تیم امداد نجات جاده اونجا مستقر هست،
بله.
امکانات نجات در سیلاب رو دارن، امکانات نجات در کوهستان رو هم دارن، امکانات آواربرداری هم توی اون پایگاه هست که اگر خدای نکرده حال حادثه ای اتفاق افتاد، ما بتونیم تیم هامون رو هم از اون پایگاه، هم فراخوانی که انجام میدیم برای اعزام نیروها از اون پایگاه اقدام بشه. لذا پایگاه ما امروزه پایگاهی هستن که چند بعدی دارن کار میکنن، بله. که بتونن خوب به حوادث جواب بدن. لذا از این 25 پایگاهی که ما در سطح استان تهران داریم، 16 شهرستان آماده داریم از باب این که
بله.
همه شهرستان ما کشی 24 ساعته دارن و آماده باش هستن.
چرا 16 تا اشاره میکنید از 25 تا؟
نه، عرض کردم که ما 25 تا پایگاه داریم، در کنار این 25 تا ما 16 شهرستان استان تهران هم
بله.
آمادگی بله. لازم رو برای حوادث دارن. علاوه این که ما در شهر تهران هم به تعداد مناطق تهران هلال احمر اون منطقه رو داریم که خب این هم در خود شهر تهران دارن فعالیت میکنن و در راستای همون اهداف اولیه جمعیت هلال احمر که عرض کردم خدمتشون دارن کار میکنن، تلاش میکنن که حال مردم بهتر بشه انشالله.
بسیار خب، خیلی ممنون. من برای شنوندگان رادیو تهران که روی موج اف ام ردیف 94 همراه ما هستن عرض میکنم که آقای دکتر با لباس محیط کارشون تشریف آوردن و لباس ستاد جمعیت هلال احمر، لباسی که نشان هلال احمر داره و متشکل از رنگ سفید و قرمزه. سابق بر اینم که تشریف آورده بودن همینقدر دقیق بودن و برای ما تیم برنامه ساز پل مدیریت بسیار تصمیم برانگیز و لذت بخش بود. خیلی ممنونم. به گفتگون با آقای دکتر ادامه میدم. ساعت 15:13 و 27 ثانیه است. آقای دکتر فتحی عزیز، ما در قرآن سفارش بهمون شده که مسلمان باید به مسلمان خدمت بکنه و این خدمت گذاری یکی از هم تقریبا واجبات، هم یکی از یعنی مواردی که متفاوت میکنه فرد رو از فرد دیگه در انجام فرایض دینیش. چقدر جمعیت هلال احمر در ایران از این وام میگیره برای اینکه بتونه در سطح جهانی هم کمک رسان باشه؟
بله، به نظرم به نکته خیلی خوبی اشاره کردی و ما در جمعیت هلال احمر با توجه به اهدافمون، با توجه به اصولی که داریم، بی‌طرفی، بی‌غرضی و عرضم خدمت شما که اهدافی که مجموعه جمعیت هلال احمر داره، ما برای کمک رسانی به نژاد، مذهب، رنگ پوست، زبان توجه نمی کنیم. توی مجموعه جمعیت هلال احمر و همچنین صلیب سرخ جهانی بالاخره با توجه به اهداف از پیش تعیین شده ما برای همه نوع بشر خدمت میکنیم، هر جای این کره خاکی باشن و دچار مشکل بشن و از ما فراخوان زده و از ما طلب کمک بشه، قطع یقین مجموعه جمعیت الرحمن ورود پیدا میکنه، کما این که تا الان هم اقدام کرده در سراسر جهان هر نقطه‌ای که نیاز به کمک بوده مجموعه جمعیت الرحمن ورود پیدا کرده و کمک کرده، از شرق دور که شما اشاره کردید ژاپن تا آمریکای جنوبی کشورهایی که دچار حادثه شده بودن و کشورمون ورود پیدا کرد برای کمک رسانی به اونها. لذا واقعیتش اینه که ما انسان را به ماهو انسان کمک میکنیم برای رضایت خداوند متعال و این به نظرم جز نکات برجسته مجموعه جمعیت هلال احمر هست. امروز هم که آره 18 اردیبهشت بود و مصادف بود با روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و همایشی که ما امروز در سالن اجلاس سران داشتیم، از کشورهای مختلفی وارد کشور شده بودم و در این همایش بزرگ به مناسبت 100 سال جمعیت هلال احمر شرکت کرده بودن، گویای همین بود که ما عضو از یک خانواده بین‌المللی هستیم. اما نکته ای که ما رو پررنگ‌تر میکنه تمسک ما به دین مبین اسلام هست و اینکه اینجا وقتی که ما کار رو با نیت خدایی انجام میدیم رنگ و بوی خدایی میگیره، ارزشش دو چندان میشه و این برای ما لذت بخش تره که این کار رو فقط به خاطر یک نگاه انسانی انجام بدیم. نه، نگاه الهی هست و ما رو متفاوت میکنه با دیگران. اما خب ما خوشحالیم که عضو یک جامعه جهانی هستیم که داریم به مردم خدمت میکنیم. اون شعاری هم که شما فرمودی یک قرن خدمت بی‌منت، واقعیتش اینه که جمعیت در طلب در مقام خدمت رسانی به مردم هیچ نوع مطالبه‌ای نداره و بله همه کمک‌های مجموعه جمعیت هلال احمر در حوادث رایگان هست و همچنان همین کمک‌ها ادامه داره
ان شاء الله. آقای دکتر فتحی اشاره کردید به صلیب سرخ، می‌خوام بپرسم که آیا ما در جمعیت هلال احمر ایران اونقدری به لحاظ کسب تجربه بالا هستیم و با کیفیت هستیم که بتونیم این تجربه رو با جمعیت‌های ملی دیگر در میون بگذاریم خارج از ایران، یعنی در اختیارشون بذاریم به وقت حادثه؟
بله، شما شک نکنید که مجموعه جمعیت هلال احمر ایران یکی از قدرت‌های دنیاست در حوزه خدمات رسانی، امداد رسانی و تجربه اندوزی و همیشه توان جمعیت هلال احمر ایران تقدیر شده. جوایز متعددی که مجموعه جمعیت هلال احمر ایران به خودش اختصاص داده شده و امروز هم از طریق جامعه بین الملل به رئیس جمعیت هلال احمر این جایزه امروز اهدا شد، اون هم به خاطر خدماتی که مجموعه جمعیت هلال احمر میده. توان ما، نیروهای داوطلب ما، توان لوجستیکی ما، توسعه فعالیت‌های ما در مجموعه جمعیت هلال احمر اونقدر هست که همیشه جز چند کشور برتر بودیم و همیشه به نظرم به عنوان یکی از کشورهایی که الگوده هست برای مجموعه جامعه جهانی قلمداد می‌شده.
خیلی ممنونم. با توجه به اینکه ما امروز صحبتمون در این برنامه تمرکز بر روی یک قرن خدمت بی‌منت جمعیت هلال احمر ایرانه، قطعاً که به مناسبت این 100 سالگی برنامه‌های مهمی دارید در این یک هفته که ازش یاد کردید، آیا ممکنه یکی از این برنامه‌ها تقویت اون بخش آموزش همگانی باشه که یه جورای مشارکت اجتماعی محورشه؟
قطع و یقین همینطوره. ببینید، ما یک تغییر نگرش نیاز داریم در مردم که مردم بدونن در چه بستری از حوادث سکنا گزیدن و باید یاد بگیریم که تو ایران هستیم که بالاخره به عنوان یک کشوری که در فلات ایران حوادث متعددی اون رو تهدید میکنه باید خودش رو آماده این حوادث بکنه. یک بخشش حاکمیتیه، یعنی حاکمیت برای اون کار باید آماده باشن. یک بخش مهمترش آمادگی مردم هست که مردم باید آگاه باشن به خطرات پیرامونشون و اینکه چه خطراتی اونها رو تهدید میکنه و بعد هم یاد بگیرن که چگونه با این مخاطرات زندگی کنن. در حوزه آموزش ما به این سمت داریم پیش میریم که در وهله اول مردم رو با این مخاطرات آشنا کنیم و بعد هم بهشون بگیم که خب شما وقتی که توی مخاطرات دارید زندگی میکنید چگونه باید جان سالم ببرید از این مخاطرات، اگر خدای نکرده حادثه اتفاق افتاد چگونه به خودشون و دیگران بتونن کمک کنن. لذا مبحث آموزش در این ایام برای ما مهمه. داریم هم تلاش میکنیم که اون مخاطبی که در سطح جامعه داریم به حد اکثر برسونیم. مشخصا در استان تهران با توجه به تراکم جمعیت وظیفه ما دوچندان میشه، لذا همکاری های متعددی رو با دستگاه ها و نهادهای مختلف داریم انجام میدیم و علاقمند هستیم که روز به روز ما بتونیم به یک جامعه آماده، خانواده آماده و فرد آماده برای حوادث بهتر برسیم و بتونیم انشاءالله کاهش تلفات داشته باشیم در حوادث.
کلاسایی که اگر بخواید آموزشی باشه برگزار کنید حتما در پایگاه های امداد و نجات هست یا نه در برنامه ریزی کلان شما مثلا در مدارس، مهد کودک ها و دانشگاه ها ممکنه برگزار بشه و مردم بتونن شرکت کنن و بعد بفهمن که رایگان هست یا خیر؟
بله، همه آموزش های ما رایگان هست در حوزه آشنایی با مخاطرات و کمک های اولیه.
بله.
با مجموعه جمعیت هلال احمر در همه 16 شهرستانی که من عرض کردم خدمتتون، مجموعه هلال احمر شهرستان ها اگر که مراجعه بفرمایند ثبت نام کنن یا در سایت مجموعه جمعیت هلال احمر ورود پیدا کنن، اطلاعات لازم رو بهشون خواهند داد که برای اینکه بتونن یک فرد آماده باشن چه اقداماتی رو باید انجام بدن. مجموعه جمعیت هلال احمر آماده است، اما این تنها کفایت نمیکنه. به خاطر همین ما تفاهم‌های مختلفی رو منعقد کردیم با سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران، شهرداری، عرضم خدمت شما با آموزش پرورش، با دانشگاه. لذا کانون‌های هلال احمر مختلفی رو در جاهای متفاوتی ما تأسیس کردیم، حتی حوزه‌های علمیه ما کانون طلاب داریم، کانون دانش آموزی داریم، کانون دانشجویی داریم و اینها در اصل مقرهای ما هستن برای جذب نیروی انسانی داوطلب و همچنین توسعه فعالیت‌های آموزشیمون که به نظرم بستر خیلی خوبی انجام
میده. آقای دکتر، ما همه جونمون رو دوست داریم، بعدش هم دوست داریم یاد بگیریم که از این جان چطور مراقبت کنیم. یعنی اگر کلاسی باشه، دوره‌ای باشه، پی در پی باشه، استمرار داشته باشه، من فکر می‌کنم ما مردم خیلی استقبال می‌کنیم در همین شهر تهران.
عرض کردم خدمتتون ما باید به اون اقناع ذهنی رسیده باشیم که فرد علاقمنده،
نه مردم.
بله، به این رسیده باشن که نیاز به این آموزش دارن، اون تشنگی حادث شده باشه، بعد از اون ما بتونیم این دورهای آموزشی رو و این محتوای آموزشی رو به نحو احسن انتقال بدیم.
پس هنوز به اون سطح نرسیده شهر تهران.
به نظرم با توجه به حوادثی که ما رو تهدید میکنه بیش از این ما لازم داریم که این کار انجام بشه. لذا من همین تریبون هم استفاده میکنم، همه دستگاه ها، سازمان ها و نهادهایی که حس میکنن نیاز دارن که مجموعه شون آماده تر باشه برای بحران، اگر که با ما هماهنگ باشه ما حتما هماهنگی لازم رو برای انتقال تجربیاتون و اعزام مربی برای انتقال این مفاهیم آموزشی حتما هماهنگ میکنیم و به نظرم میتونه خیلی اثرگذارم باشه. اما آموزش‌های ما مستمرن داره انجام میشه. به سایت مجموعه جمعیت هلال احمر مراجعه کنند، راهنماییشون میکنه، یک بخشی از اونی که باید به صورت مجازی هم یاد بگیرن رو بهشون آموزش میده.
فارسی جستجو کنن که جمعیت هلال احمر.
بله، جمعیت هلال احمر ایران. بله،
آقای دکتر، در شرایط فعلی که حالا از کرونا تقریبا به یک بیخبری خوشایندی رسیدیم با توجه به آماری که از مرگ و میر در اختیار داریم و انگار که داره کمرنگ میشه، البته که باید حواسمون باشه، بفرمایید که مسیر نظارت هلال احمر بر واردات واکسن چگونه بود؟ چقدر در این زمین از خودتون رضایت دارید؟ در حال حاضر چی این کار تمام شده؟ یعنی ما به اندازه کافی واکسن داریم یا خیر؟
بله، خب به نظرم جمعیت هلال احمر با توجه به ارتباطات بین‌المللی که داشت، با توجه به هماهنگی‌های درون کشوری که انجام شد و همه دستگاه‌های نظارتی داخلی، همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط کمک کردند. مجموعه جمعیت هلال احمر هم بالاخره علمدار بود تو این وضعیت و تا اونجایی که لازم بود و نیاز بود از طریق سازمان تدارکات پزشکی مجموعه جمعیت هلال احمر واردات واکسیناسیون انجام شد تا تولیدات داخل به حدی برسه که نیاز کشور رو برطرف کنه. و به نظرم تو اون دوران پیک کار که خیلی تلاش کردن دوستان ما بخاطر این که واکسن رو برسونن به سطح جامعه، یک جهاد عمومی انجام شد.
بله.
خیلی به نظرم ارزشمند بود تو اون دوران. الان که الحمدلله که همه نو واکسن توی کشورم یافت میشه و ترغیبم میکنن تازه مردم رو که برن و دوزای مختلفی رو که احیانا نزدن بزنن، این الحمدلله به نظرم تلاش مسئولین و هماهنگ کنندگان این چرخه قابل تقدیر بوده که تا الان ما حداقل دیگه امروز مشکلی در زمینه واکسن نداشتیم. مجموعه جمعیت هلال احمر خب امروز باز هم ما مرکز تزریق واکسنمون رو تعطیل نکردیم. علاوه این که جلسات مختلفی رو با استاندار محترم تهران و ستاد کرونا داریم، جلسات مختلفی که هر دو هفته یک بار تشکیل میشه دیگه این ایام، به ریاست استاندار محترم، رؤسای محترم دانشگاه ها، جناب دکتر زالی و همکارانشون و دستگاه های مرتبط تصمیم گیری میشه در خصوص نحوه مقابله با شیوع کرونا. آمارهایی که خب الحمدلله داده میشه نشان دهنده وضعیت مناسب تری است، اما همچنان توصیه به واکسن جز اصلی ترین مقولاتی هستش که اشاره کردن. اونهایی که احیانا دوز اول رو نزدن یا دوز دوم رو نزدن یا احیانا در دوز سوم شرکت نکردن و هنوز کارشون مونده، ترغیب میشن که این کار رو انجام بدن. فاصله گذاری اجتماعی هم کماف سابق همچنان جز دستور کار هست که ما انشاءالله بتونیم به اون رنگ آبی مورد نظر دسترسی پیدا کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر فتحی. فکر میکنم سال گذشته بود روز ملی ایمنی در برابر زلزله، شما یک جمله مهم گفتید، یکی از همکارانم به من یادآوری کرد و خواست که اصلا با شما مطرحش کنم. میخواست نتیجه این حرف شما رو در ارتباط با کمکاری یا احساس مسئولیت مدیران بپرسه. فرموده بودید که تهران و مخاطرات شناسایی شده و انقدی هست که خواب رو بر چشم مسئولان حرام کنه. حالا از پارسال تا امسال به نظر شما خوابی بر چشم مسئولی حرام شده یا اینکه همچنان عده‌ای در خواب هستن؟
ببینید، حالا شاید فحوای عرایز بنده این بوده که درست میفرمایید شما، ما علاقمندیم که کسانی که در بالاخره متولی کار هستند بخوران براشون جز یکی از مقولات مهم بشه.
بله.
و جز مواردی باشه که روزمره بالاخره با اون سرکار داشته باشند، اینجا روی میز کارشون باشه، به این معنی که جز اولویت های کاریشون باشه، یعنی روی میز کارشون باشه. ما تهدیدات مختلفی رو داریم برای تهران، جمعیت خیلی زیاد داریم توی تهران و با توجه به بازم عرض کنم مخاطراتی که شناسایی شده، سابقه مخاطرات این شهر میطلبه که مردم ما آماده تر باشن، دستگاه ها آماده تر باشن تا بتونن به حوادث بالاخره احتمالی بتونن پاسخ بدن. ما انتظارمون اینه که بالاخره دولت جدید هم این مقوله بالاخره براش مهم باشه، بهش بپردازه. ما در صحنه عملیات آماده هر گونه جانفشانی و خدمات رسانی به مردم هستیم. خب در کنارش باید این اولویت برای حاکمیت هم باشه که مدیریت بحران و حوادث بالاخره پیش رو برای مجموعه استان تهران جز اولویت‌های اساسی باشه. کما این که جلسات مختلفی که تو این راستا برگزار شده و سابقه برگزاریش ما نداشتیم در حداقل دولت‌های قبلی،
بله،
نشون داده که میتونه این مهم بوده باشه. مسبباتی که بالاخره اخیراً از شورای عالی مدیریت بحران کشور داره ابلاغ میشه، پیگیری‌هایی که داره انجام میشه و حوزه‌های از دستگاه نظارتی دارن به ترک فعل‌ها بیشتر رسیدگی میکنن،
بله،
و اینا به نظرم نشون میده که ما گام‌های خوبی برداشتیم. ضمن این که من اعتقاد دارم اگر دستگاه‌هایی که در حوزه مدیریت بحران شهر تهران یا استان تهران گزارش مفصلی از خدماتشون به مردم بدند، مردم خواهند دید که حاکمیت و دستگاه‌های امدادی، دستگاه‌های خدمات رسان چه تمهیدات مناسبی رو برای حوادث ترتیب دادند، چه سناریوهای مختلفی رو کار کردند، و بعد هم انتظار از مردم به نظرم بازگو بشه. یعنی ما بالاخره از مردم چه انتظاری داریم؟ آیا مردم باید منتظر باشند که در حوادث نیروهای امدادی برن کمکشون کنن، یا این که نه، مردم خودشون این آمادگی رو ایجاد کنن که حتی اگر نیروهای امدادی هم نرسند کار امدادرسانی متوقف نشود؟
چطور آقای دکتر؟ آیا ما مردم بلدیم که این کار رو انجام بدیم؟
ما ناچاریم که یاد بگیریم. ببینید، من یک مثال برای شما بزنم. ایده تشکیل خانه‌های هلال از یکی دو سال قبل توی مجموعه جمعیت هلال احمر مطرح شد و بعد عملیاتی شد. امسال چند هزار خانه هلال در سراسر کشور، نزدیک 5000 خانه هلال تشکیل شده. در استان تهران 192 خانه هلال. حالا این خانه هلال چیه؟ خانه هلال در اصل میاد و در زمان پیش از بحران اون منطقه روستایی رو، محله روستایی رو، اون جایی رو که جمعیت کمی باش بالاخره روبرو هستن، اونها رو آماده میکنند، آموزش میده، تیم بندی میکنه برای زمان بحران. این اتفاق مردمیه. حالا هلال احمر هم میده در کنار این خانه هلال، ضمن اینکه آموزش ها رو ارائه میده، یک دپوی اقلام امدادی هم اونجا توی اون روستا توی اون مجموعه داره که اگر حادثه اتفاق شد اون کسانی که در اون محدوده زندگی میکنن بتونن به خودشون کمک کنن تا نیروهای امدادی برسه.
بله. خب
این باید تسری پیدا کنه که مردم اون آمادگی رو داشته باشن. من اینکه با من یک شهروند توی خونم زندگی میکنم، این آمادگی رو داشته باشم، حداقل آمادگی رو، که اگر حادثه اتفاق افتاد حداقل ذخیره آبی رو داشته باشم، حداقل امکانات لازم رو برای ارتباط گیری با دستگاه‌ها، برای شنیدن اطلاعات، مثل فرض کنید رادیو کوچیک.
در واقع می‌فرمایید که ما همیشه باید یک روز مبادایی رو متصور بشیم برای خودمون و بیشتر از اون برای این روز مبادا آموزش ببینیم.
بله، و بعد بدونیم که خب تو این شرایط سخت من چگونه از خودم مراقبت کنم، از خانواده‌ام مراقبت کنم و بعد بتونم به دیگری هم کمک کنم تا نیروهای امدادی بتونن خودشون برسونم. قطعا هیچ نیروی امدادی نمیتونه ضرب العجل در مثلا کسری از ثانیه خودشو برسونه به حادثه دیده.
بله.
حوادث مختلفن و امکان داره که یک مقداری با تأخیر ورود پیدا کنن، یا اینکه نه، حادثه اونقدر وسیع باشه که تعداد تیم‌های امدادی اونقدر نباشه که بتونن به همه خدمت رسانی کنن. رضا، من باید این شعار رو داشته باشم که من آمادم، شما چطور؟
که اینطور. آقای دکتر فتحی عزیز، ما چند پیامک داریم از چند شنونده که من میخوام محتوای پیامک ها رو ادغام کنم و اون رو در قالب این سوال برای شما مطرح کنم که کلمه بحران خودش تمرکز اولویت میاره، یعنی که تمرکز کنیم روی اولویتی که در لحظه برای ما پیش بینی شده. اما قبلتر از اون یک پیشبندی وجود داره به نام مدیریت بحران که اون مهمتر از این بحرانه. در جمعیت هلال احمر استان تهران چقدر این مدیریت بحران قویه و ما به عنوان شهروند چقدر میتونیم با خیال راحت در این شهر زندگی کنیم که یک جمعیتی پیشتر از هر اتفاقی یه برنامه‌ای براش داره و وقتی که پیش بیاد طبق اون برنامه عمل میکنه. ما مثلا در یک بارندگی شدید در شهر میبینیم که همه چی به هم میریزه، در یک برف همینطور، در یک مثلا حادثه در مترو، حادثه در پل‌هایی که وجود داره، یعنی یهو تمام اون منطقه رو تحت شعاع قرار میده. خب این پیشبنده خیلی مهمتر از اون کلمه است، مدیریت بحران.
ببینید، حالا ما در جمعیت هلال‌احمر یک تکه‌ای از یک پازل هستیم.
بله.
یعنی یک مجموعه باید دور هم جمع بشه، یک پازلی رو تکمیل کنن که بعد اون بشه اقدامات مدیریت بحرانی، حالا چه پیش از حادثه، چه حین حادثه، چه پس از حادثه، اینها باید بالاخره با هم جور در بیاد. ما در جمعیت هلال احمر چند تا وظیفه قانون به عهدمون گذاشته، در راستای اون وظایف داریم کار میکنیم، زحمت میکشن دوستان، دستگاه دیگه هم هستن. من به خاطر همین عرض میکنم، ببینید وقتی که سازمان پیشگیری مدیریت بحران بیاد گزارش بده که شهروند محترم من این کارها رو برای ایمن سازی این شهر کردم، گاز، آب، عرضم خدمت شما که دست و برق، بیاد و در خصوص اقدامات مدیریت بحرانی خودش مردم رو آگاه کنه، که به نظر من هنوز اطلاعات مردم نسبت به تمهیدات دستگاه‌ها اونقدر بالا نیست، مردم متوجه میشن که الان کجای کار هستن، که اگر فرض بفرمایید الان آب قطع شد چه اقداماتی باید انجام بده.
بله.
آیا وزارت نیرو فرض بکنیم منابع آب پایداری رو برای زمان حادثه پیشبینی کرده؟ من فکر میکنم که خیلی از مردم تهران اصلا اطلاع نداشته باشن که این سازمان اومده حالا منابع پایداری از آب توی نقاط مختلف تهران پیشبینی کرده، که اگر خدای نکرده مثلا ما در خصوص آب آشامیدنی
این اقدام جدید که نیست، جدیده،
چند سال دارن کار میکنن. بله. هر روز اند توصیه میکنه.
بله.
اقداماتی که به نظرم حوزه برق انجام شده، وزارت نیرو انجام شده، حوزه برق قابل تقدیر، مخابرات همینطور، هر کدومشون. لذا این پازل رو که کنار هم میگذاریم متوجه میشیم که خیلی کار انجام شده.
بله.
حالا این خیلی کار انجام شده نسبت به حوادثی که ما را تهدید میکنه چقدر هست، این بستگی به نوع حادثه داره. یک زمان سیل های مثل طوفان های مختلفی که ما هر روز تو تهران داریم مشاهده میکنیم. بله. یک زمان طوفان میومد ما کشتن میدادیم، الان الحمدلله این حوادث اخیر ما کشته ندادیم، آسیب رسیده ولی کشته ندادیم. مردم آگاه‌تر شدن، پیشاگهی داده شده، سازمان هواشناسی اطلاعی صادر کرده، مدیریت بحران ورود پیدا کرده، اطلاعی های مختلفی به مردم داده شده، به دستگاه امدادی داده شده، که مثلا ما در 8 ساعت آینده، در 24 ساعت آینده ما طوفان مواجه هستیم. به مردم اطلاع رسانی میشه که بیرون نیاید، کنار مسیرهای آب نرین، رودخونه ها سیلابی میشه، مسیرها سیلابی میشه. خب این اطلاعات بسیار زی قیمته،
خودش بازدارنده است،
پیشاگهیه و خیلی کمک میکنه به اینکه ما کاهش تلفات داشته باشیم. حالا اگر مردم به عنوان یک شهروند مسئول همه این موارد رو رعایت کنن، یعنی اگر میفرمایند که ما امروز ما نزدیک مثلا رودخانه ها نشیم، امکان طغیان هست، ما در لحظه‌ای که نگاه میکنیم میگیم که مثلا آسمون که مشکل نداره، ولی از بالا دست ما خبر نداریم. خب اون پیش بینی که انجام شده میگه در بالا دست احتمال بارندگی هست و سیلاب احتمال داره حرکت کنه، یک دفعه آسیب بزنه. مسئولین شهری هم به همین ترتیب بر اساس همین پیشاگهی آمادگی لازم رو کسب میکنن. اما در مقابل حادثه یا حوادث بزرگی که احتمال داره تهران رو تحت تاثیر قرار بدهد، ما خیلی راه داریم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. همونه که من میگم که باید ما به نوعی اصطلاح خواب رو بر چشم ما حرام کند. ترس ناشی از این حوادث هست که ما رو به آمادگی بیشتری برسونه.
بله، در اون خیلی که فرمودید هزار نکته است. خیلی ممنونم آقای دکتر شاهین فتحی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران مهمان ما هستن و به گفتگومون ادامه میدیم. آقای دکتر فتحی، آقای محمدزاده از نارمک و تقریبا 13 نفر دیگه خواستار این شدن که چطور میشه به جمعیت هلال احمر ملحق شد، عضو این جمعیت شد، راهش چطوره؟
ببینید، من عرض کردم اگر که به سایت مجموعه جمعیت هلال احمر مراجعه کنن راهنمایی لازم رو بهشون خواهد کرد. اما در استان تهران همه شعب جمعیت هلال احمر آمادگی این رو دارن که افراد رو به عضویت بگیرن. در تهران هم مناطق مختلفی که هلال احمر در اونها تأسیس شده میتونن مکانی باشن برای مراجعه مردم و عضویت در اونجا و گرفتن آموزش‌های لازم، و یا اینکه افراد میخوان به عضویت مجموعه جمعیت هلال احمر در بیان که خب یک فرآیند خاصی داره که میتونن شرکت کنن. منطقه نارمک، منطقه 8 تهران هم میتونن خیابان دماوند مراجعه کنن. اونجا مجموعه هلال احمر منطقه 8 جمعیت هلال احمر اونجا مستقر هست، میتونن مراجعه کنن و عضو مجموعه جمعیت هلال احمر بشن.
خیلی ممنونم. و بعد خواستن که شما بفرمایید که آیا عدالت در خدمت رسانی در مناطق محروم رعایت میشه؟ یعنی به اندازه تهران کسی که ساکنه و کسی که در یک روستای دور افتاده است در استان دسترسیش کمه، همونقدر خدمات از جمعیت هلال احمر میگیره؟
فرقی نداره، واقعا برای ما فرقی نداره، یعنی ما خدماتمون بی‌منت برای همه مردم، فرقی هم نمی‌کنه طرف حالا در مناطق محروم باشه یا در مناطق غیر محروم. اما خب در مناطق محروم بیشتر داریم کار می‌کنیم، در مناطق محروم ما بیشتر داریم کار می‌کنیم. جدای از بحث امداد و نجات، ما خدمات ویژه‌تری هم به مناطق محروم داریم ارائه میدیم.
دوست دارید بگید چه خدماتی؟
خب یک بخشش تامین دارو درمان افراد بی‌بضاعت هستش که خب واقعا تو این زمینه هلال احمر کمک‌های خیلی خوبی رو به مردمی که توان تامین دارو درمان ندارن، خصوصا این که هزینه های درمان خوبی مقدار بالا رفته و میانگین هزینه نسخه واقعا بالاست، خیلی وقتا مجموعه هلال احمر میتونه کمک کنه و کمک هم میکنه، کما اینکه کمک کرده تو حوزه تامین اقلام بهداشتی برای بیماران، کمک کرده تو حوزه تامین معیشت، تامین بسته‌های معیشتی برای افراد بی‌بضاعت ورود پیدا کرده. اما خب اونها مقطعی بوده، اما داریم یک بحث طولانی مدتی رو در محلات کم برخوردار شروع کردیم با دستگاه‌های مختلف، با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و مجموعه‌هایی که در کنار ما هستن، و ما شکل خانه‌های هلال رو برای مناطق محروم یک مقداری تغییر دادیم و با یک مدل جدیدی ورود پیدا کردیم. اتفاقا امروز صبح مدل هم برای مهمانان خارجی توضیح داده شد که اقداماتی که ما با هماهنگی آقای محمد در مجموعه از مجموعه بیت رهبری در مجموعه محلات کم برخوردار شروع کردیم، دستگاه‌های خیلی زیادی به ما ملحق شدن و ما خدمت رو بردیم در محلات کم برخوردار. حالا خیلی وسیع کار توی محلات کم برخوردار چهره منطقه سعی میشه عوض بشه، شغل ایجاد میکنن، بیماری آبی میکنن، مشکلات بله. مردم رو برطرف میکنن، جوانهای مجموعه رو جذب میکنن، آموزش میدن برای مشاغل مختلف و یک امید جدیدی رو زنده میکنن در دل جوانهای مناطق کمبرخوردار. و این گزارش هم به استظهار مقام معظم رهبری رسیده، توشیح کردن، مواردی رو اشاره کردن که این کار انجام بشه و سبب شد که الان در کل کشور 2020 منطقه شناسایی بشه به عنوان محلات کم برخوردار. و بناست که حالی چند تاشم در استان تهران هست، اشکال ما در استان تهران متولی این کار هستیم. ابلاغ شده این دستورات از طرف ریاست جمهوری به دستگاه های زیر ربط، به وزارتخونه های زیر ربط که کمک کنند برای برطرف کردن مشکلات محلات کم برخوردار. این در زمان غیر بحرانه، حالا در زمان بحران که فعالیت ویژه تری انجام خواهد گرفت، ما آرزو میکنیم که حالا اتفاقی نیفته، ولی برای بهبود زندگی مردم در این حوزه مجموعه جمعیت الاحمر ورود پیدا کرد، خانه هلال تشکیل داد، در کنارش کمیته امداد اومد، خانه امداد تشکیل داد، عرضم خدمت شما که خانه احسان تشکیل شده، بهزیستی خانه بهزیست رو تشکیل داده. عرضم خدمت شما
همین دستگاه ها دیگه، این شنونده ما که سوال و مطرح کرده بودن کلن قانع شدن که این توزیع خدمت از راه عدالت حتما انجام شده
بمیشه. ما هدفمون اینه، حالا انشالله که بتونیم محقق بشه، ولی این طرح خانه هلال در محلات کم برخوردار به نظرم بسیار مهم هستش که اونقدر که الان دیگه کشوری شده و من امیدوارم که خداوند کمک کنه، توفیق روزافزون بده،
انشاءالله
ما بتونیم خدمت رو همچنان ادامه بدیم.
خیلی ممنونم. میشه مختصر برامون بفرمایید که در یک سال گذشته سرعت امداد رسانی در استان چقدر تغییر کرده؟ بیشتر شده؟ کمتر که قطعا نشده.
ببینید، ما یک سامانه‌ای داریم، یک تلفنی داریم 112 که همه شهروندان میتونن تماس بگیرن. 24 ساعته کار برای ما در دیسپچ ما آماده دریافت اطلاعات راجع به حوادث هستن. ما از زمانی که تلفن زنگ میخوره و ما به پایگاهمون اعلام میکنیم، زمان ها محاسبه میشه، حوادث جاده‌ای باشه، کوهستان میشه، میانگین رسیدن به حوادثمون الان چیزی از استانداردهای بین‌المللی کم نیست. واقعا استاندارد میانگین خیلی خوبی رو داریم، شاید خیلی اصرار دیگه نداشته باشیم به پایین آوردن این میانگین. ما بیشتر به خدمات مناسبتر دیگه الان زوم کردیم، یعنی بله. تمرکزمون بیشتر روی اونه که بتونیم خدمات مناسبتری رو و بهتری رو به آسودگان برسونیم که به نظرم اقدام خوبی است و میانگینمون الان واقعا میانگین خیلی خوبیه. میانگین عرض میکنم، حالا احتمال داره یک حادثه مثلا فرض بفرمایید 10 دقیقه طول بکشه، امکان داره یکیش نیم ساعت طول بکشه، یا امکان داره یکیش 5 دقیقه طول بکشه. میانگین ما میانگین قابل قبولیه و قابل دفاع هم هست، بخاطر اینکه همه چیز در سامانه ما ثبت میشه و از زمانی که حادثه اتفاق میفته تا زمانی که بچهای ما سر حادثه میرسن یک تایمه، از زمانی که بچه‌ها خدمات رو شروع میکنن تا اینکه پایان خدمات اعلام بشه اون هم یک وقته و بعدم از اونجا برگشت به پایگاه، اینا وقتایی هستش که محاسبه میشه ببینیم که وضعیتمون در امداد رسانی چگونه است.
خیلی ممنون آقای دکتر. تو این یک هفته که گفتید که برنامه‌های مهم دارید، یکی از مهمترین برنامه‌هاتون رو به ما میگید؟
ببینید، همه مهمن برای ما واقعا. اینکه ما فردا یکی از مانورهای خیلی خوب رو داریم اجرا میکنیم با حضور مهمانان بین‌المللی و سفرا در سازمان امداد و نجات، همه فعالیت‌های هلال احمر اونجا عرضه میشه، همه فعالیتایی که ما انجام میدیم
بله.
امدادی درمانی. پس فرداش یک عرضم خدمت چون بیمارستان صحرایی در مناطق کم برخوردار روستاهای اختراباد داریم میزنیم، پزشکان متخصصین فوق تخصصین همراه با امکانات درمانی 2 روز تو اون منطقه دارن وای میستن خدمت رسانی میکنن، این هم خودش بالاخره مهمه.
بله،
روز چهارشنبه میثاق با آرمانهای مقام رهبر کبیر انقلاب اسلامی رو داریم در عرضم خدمت شما مجموعه بهشت زهرا و مجموعه عرضم خدمت شما که
مسلح تهران،
نه عرضم خدمت شما که در
تک تکشون مهم هستن.
بله مهم هستن. روز خیلی به نظرم یکی از برنامه بسیار مهم ما روز 22 هستش که ما بزرگداشت 490 شهید امدادگر جمعیت هلال احمر رو در تهران و همزمان در کل کشور داریم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. گفتگوی ما به پایان رسید. فکر میکنم بتونم این نتیجه گیری رو انجام بدم که فرمودی جمعیت هلال احمر جمعیت قدرتمندیه. من میخوام بگم شما قدرتمند نمیمونید مگه اینکه ما مردم آگاهیمون رو در مواجهه با بلایای طبیعی و حوادث بالاتر ببریم. درسته؟
احسن.
خیلی ممنونم از حضور شما. با شما خدافظی میکنم. باز هم عرض میکنم که ما قدر شما رو میدونیم، در واقع قدر یک قرن خدمت بیمنت جمعیت هلال احمر رو، چه حالا سنمون به این 100 سال برسه و چه نرسه. خدا نگهدار شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
مردم نازنین، شنوندگان گرامی، روز بخیر و خداحافظ.